بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم نوعاً همین از ساعتم که میخواستم خدمتون برسم باز یه نفر آمده بود همین رو حرف میزد که میپرسن که ما چه کار بکنیم که بتونیم این راه طی کنیم. دقت بفرمایید، هیچ راهی نیست که کسی بخواد به کسی تلقین کنه. آنچه که جنبه تلقینی داده نشان دادن راهه، اما راه رو باید خودش راه بره. کسی نمیتونه کسی رو کوله بکنه ببره، فقط میتونه راه نشون بده. پیامبران هم همین کاری کرد. اگر واقعا نظر اولیاء خدا و پیامبران بود، حق شایسته اونا بود که همه اجتماع حرکت بدن به طرف خدای تعالی، در حالی که ندادن. ندادن یعنی کار اونا نبود، مردم خودشون باید راه برن. فقط عرض کردم کاری که میشه اینه که تبلیغ کنم که بیاد، اما قومو لله، بلند شید برای خدای تعالو. چندین جای قرآن این دوتا لغت هست، قومو یعنی بلند شید، تعالو یعنی بیو. حالا اگه کسی نیامد سر جاش وایساد، احدی نمیتونه او رو بیارتش. حالا برای بلند شدن ها و برای حرکت کردن ها فرمولش فقط و فقط مبارزه با نفس، برای که نفس ما رو زمین گیر کرد. تمام توجهات نفس به دنیا هست و مافیهای دنیا، در حالی که راه آسمان خدا در پیش بنده گذاشته. و نتیجتا ما چون راه مبارزه با نفس یا یاد نگرفتیم، یا اینکه نخیر اهل کشتی گرفتن با نفس نیستیم، و چه خاص نفس باید انجام میدیم. و این سوره شریف شمس که بارها می هفت تکرار شده در جلسات، یک سوره واقعا استثنایی است که خدای تعالی هشت سوگند توی چی میخوای بگی پرورده کن که این همه سوگند، همطور که عرض شد در خیلی از سوره ها یکی دوتا سوگند هست، اما منحصرا در این سوره است که هشت سوگند است. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها و سماع و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها قد الهم فجورها و تقواها و قد خواب من دستاها. مسلم بعد هشت سوگند، سوگند به نفس و اون که آراست، که هر کس که این نفس توانست تربیتش کنه رستگار شد، نتوانش ناامید شد از رستگار، خوابه یعنی ناامید شد. این راهیست که از کردم باید انجام بده. یک کسی که الان بود روحانی هم بود، میگم هر کاری میخوام بکنم، نماز شب بخونم، نمیتونم، روحانی هم خوابم بود، شماتم میزنم خواب. بهشون عرض کردم اینا نفس مثل یه مرکبه، شما باید کاش بیدی، جوش بیدی، آویش بیدی. حالا اگر خواست سواری نده، اینجا باید بکشی تجزیه کار. یعنی یک کسی که میخواد ساعت 12 شب بخوابه، خب این نمیتونه، بدن نمیکشه. یعنی باید ستم به بدن کسی نکنه. اما رعایتش کردید، برش برنامه ریزی کردید، آقا شما حداقل 7 ساعت من به بدنم خواب بدم، بعد ازش کار بکشه. حالا در تمام شؤون همینطور. حالا برای مثال عرض کردم برای نماز شب، یعنی کلن توان به بدن بدید، بعد ازش بکشید. حالا اگه خواست نافرمانی بکنه زیر بارش ندید، اش مبارزه یعنی همین. تمنیات نفس تا بدانجا که اونا که خواستن برای تربیت نفس یک قدم فراتر بگذارن، حتی تو مباهاتم برای که لجبازی بهش بکنن، اگه مثلا سر یه صفحه حلالی 4 غذای خوب بود، به نفسی که کدومش بیشتر رسوی داری مثلا فلان خوراک، عمدن از اون هم خوردن برای که لجبازی بکنن به نفس. حالا میخوام از کنم تا یه اندازه بعضی ها واقعا دقت میکردن، خب این ضعیف میشه. فعلا مثل توان و بازوی یک ورزشکار که در اثر ورزش قوی تر میشه، معنویات هم همین گونه است. لازم است که ما تا به مبارزه با نفس وارد نشویم، مسلم به هیچ جا نمی رسیم. و او عرض کردم تبدلاتی که در نفس حاصل میشه از نفس اماره به لوامه و مطمئنه که زیاد روش عرض کردم به جایی نمیرسد. یا ملاحظه فرمودید که چندین حدیث بود که برای پایان کار در این احادیث دقت فرمودید. یکی از احادیث استدراک و فساد نفس من انفع تحقیق، همین اندازه فرمایید جناب امیرالمومنینه بفهمم که نفس داره کالسرو میزد، چون خیلی ها واقعا کارهای نفس انجام میدن و تصورم میکنن خوب کارهاییست. ببینم بسا واقعا آنچه که میخوام بگم جنبه نفسانی داره یا جنبه حقانی داره. مور از ماست بکشم حتی تو کارهای خوب، یه وقتی هست که آدم داره یه کار خوب میکنه اما کنه کاری که نگاه کنید میبینید ریاست پنافر خودنماییست. بنده اینجا حرف بزنم برای که بگم آچات کلمه بلد، وقتی که واقعا او داستان جنگ جناب امیرالمومنین با عمرو بن عبدالعبد انسان میخونه واقعا مو بر بدن راست میشه از استدراک او بزرگواری که میان دو صف، حالا سن ایشون 24-5 ساله، دو صفی که تقریبا باید سرنوشت اسلام معین بشه، عمرو بن عبدالعبد قهرمانی که صدها قهرمان عرب از بین برده، حالا این جوان 25 ساله که سه دفعه آمده طرف رجز خونده، همه دوربر و جناب رسول الله سر زیر ابو کردن، هیچ کس حاضر نیبره میدان، سه دفعه آقا بلند میشن تا اجازه نمیدن دفعه سوم. اینا همش غرور آفرینه. یا حالا یه جوان 25 ساله بیاد جلوه او قهرمان و در مرحله اولا که زمین خورد امر قصه رو میدونید، رو سینه آقا نشستن که بکشنش، یه آب دهن منداخت. در برابر این یه قانونش یه که این کار اگه مثلا با انرژی 50 کیلو میخواست پایین بیاد، حالا که عصبانی آقا شدن با 100 بشه 1000 بشه، اما آقا بلند شه از روسی نامستنم تو این شدت صحنه‌های که واقعا غرور آفرینه آدم اقدر حواسش به خودش باشه دوباره بیتشی بیارن، در حالی که احتمال میده دفعه دوم شاید زمین نخورد شاید من ازدتم، حتی سوال میکنه دفعه دوم که زمین خورده آقا چرا اول بلند شدی؟ چون خدو انداختی بر روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من، نیم بحر حق شد و نیم هوا، شرکتن در کار حق نبت روا. چقدر میخواد دقیق آدم باشه که این کار رو که میاد پایین نصفیش برای اطفاء خشم عصبانی شد، نصفیش هم برای خدا، تو کار خدا شریک قائل بشه. بعد یعنی اینقدر انسان واقعا دقیق باشه که کارایی که داریم میکنیم خدایی رو پناه. حالا اونوش که ظاهرش خلاف شرع کاملا زود میشه تشخیص داد، اما اونجایی که خلاف شرع نیست تو مباهاته، بسا واقعا همه مباهم بنده درش اشکال داره، در نیتم در فعلم. از این جهت میفرمان استدراک و فساد نفس، درک بکنه انسان که چه مرضهایی تو نفسش، چه اشکالاتی تو نفسش. املکو انفسکم به دوام جهاده ها، مالک نفستون بشید به ادامه ستیز، به ادامه مجاهده، نه یه دفعه نه دو دفعه. مجاهده با نفس باید تا آخر زندگانی انسان باشه، برای که هر روزی بر سر جلسه یک نوع امتحان نشستیم. اعون و شیئن علی صلاح نفس القناعه، بهترین کمک فرمان این مبارزه با نفس نیست اما کمک میکنه به مبارزه با نفس، قناعت. چون نوع گرفتاری های ما مالیه که از خط قناعت خارج شدیم، با اینکه در تمام شؤون محدودیت داریم، در حرص و طلب مال محدودیت نداریم. حالا فرض بفرمود همین آقای جزائری که حالا یوزا محاکمشه، دقت می‌فرمودید چیزی که خودش اقرار می‌کرد میلیاردها فقط پول داره، حالا به هر عنوان که داره، حالا سرمایه خودش چقدر که اقدر پول داده خدا میدونه. یه آدمی که در تمامشون عرض کردم، آدمی یه معده داره قد یه بشقا پلو، بیشتر نمیتونه بخوره، در یک زمان بیشتر از یه لباس نمیتونه بپوشه، شب بیشتر توی بستر نمیتونه بخوابه، توی اتاق بیشتر نمیتونه زندگی بکنه. هوی که هرس چقدره. خب وقتی هرس بود، نفس تمنای حروم میکنه، نفس در امور که حقش نیست میطلبه و عرض کردم تمام شدنی هم نیست. ریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را، حتی جلوتر رفت هرسش بیشتر. اینما دنیا لحبون لعبون زینتون تفاخرون تکاسف. دقت بفرمود، اینن تمنیات نفسه. از اولش بچه هم کارو بیهودی میکنه، کسافت بازی میکنه. اینما دنیا لحبون لعبون، لعب یعنی بازی، بعدش شروع میشه دوری بازی که. و زینتون، جوان که شد دوره آرایش، میخواد خودش قشنگ نشون بده. تفاخر، رسید به سن 30، مدرکش میخواد نشون بده، خودش میخواد در جامعه نشون بده، وضعی بده که خلاصه تفاخر داشته باشه، خودش برتر از دیگرون. پشت سرش حالا که پیر شده دم مرگ، تکاسره، زیاد طلب. این آیه وضع حال نفسانی انسان تطبیق میکنه. انسان واقعا حالا او طرف میفرماد لا یریدون علوان فی الارض، نوعی که در راه خدا میخوان کار کنن، برتری جویی تو زمین ندارن. الذین لا یریدون علوان فی الارض، فرمان بهترین حیات، حیاتیست که با قناعت انسان آشنا میشه، خودش و خانوادش برم دنبال پول، اما تا کجا؟ تا اونجا که نیازم، بیشتر نیازم میخوام برای چی؟ برای بچه هاتونم. پس دیرو عرض کردم یک کله خورمایی گذاشتم تو دهنم، از تشه نمیتونه بخوری، از سر در میاد. یه از سر شما میگه یه گوشت خورما رزق تو بود، اما من رزق بچه تو هست. هم روی هر دانه خرمایی یه هستن، یه هستو برای درخت بعدی، درخت بعدی یه برای کیه؟ برای بچهش. حالا تو خرما یه هستن، اما تو هندوانه ببینید چند تا هستن، تو سیب ببینید چند تا هستن، کلن خدا ده هستش. باور بفرمون انسان واقعا تو همین عمر خود ما وقتی نگاه میکنه میبینیم چه دستی پشت دستگاه هست، ملکوت جهان کی پشتشه. یعنی الان فرض بفرمود اواخر مثلا 30 سال پیش از این که حالا من به خاطرم هست، دیگه درخت نبود برای سوزندن. یعنی کار به جایی رسید که مرحوم حافظ نورالدین حسینی، ایشون مسئولی که از روحانیون بزرگ شیراز، مسئول شد که زاغال برسونه به مردم، همه رو گسیل کرد برای جنگل ها که بیان. نبود دیگه، همچی که عرض کردم بساط زاغال تموم شد، خدای تعالی در نفت باز کرد. حالا الان واقعا نفت به اشکال برخورد کرده، این گازها که حالا ما الحمدلله اقدر داده که حالا میخواد صادر کنیم به اروپا، یک سوم این که ذخایر عظیم دنیا زیر یا خاکور اطمینان داشته باشید. این هم که تمام شد یه چیه دیگه هست، خدا بندش بی رزق نمیذاره در تمامش، اون در هر چی بگید. حالا پرز بفرمون پشم و گوسفند تمام شد، این مواد پلاستیک هی داره میاد، انواع اقسام کارا داره با پلاستیک انجام، این که نبوده ایچی ها. حالا اطمینان داشته باشید اینا که از دست رفت تو این زمین چه خبره، کی درست کرده این منابع، کی؟ یعنی الان این گازی که شما الان اتاق گرم کرده میلیاردها سال پیش برای شما تهیه کرد تا حالا روزی امروز شماست. یعنی یک خالق رزاق بصیر عالم در کار است که نمیذاره بندش کوتاهی. اما ما متاسفانه عرض کردم با حرص آلوده میکنیم خودمونم به هزار چی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. این حافظ میگه نعمته. ببینید خدایا منعمم گردان، یکی از نعمتهای بزرگه که کم داشته باشم به کمم راضی باشه. الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. کیف یستطیع اصلاح نفس من لا یقنع بالقلیل. چگونه میخواد یک کسی نفسش اصلاح بکنه که با کم قانع نباشه؟ حالا نوعاً گاهی که ما واقعا به حرص میفتیم علت معاشرت با دنیا پرستانه. میرم خونه فلانی میبینم وضع مبلشون بهتر از ما، این دیگه مبل ما به درد نمیخوره، وضع قالیش بهتر از این، وضع خونش بهتر از این. ین بقیل من اراد اصلاح نفسه و احراز دینه ان یجتنه با مخالطت ابناء دنیا. سزاوار است برای آن کس که میخواهد واقعا دینش اصلاح کنه، نفسش اصلاح کنه، که با دنیا پرستان معاشرتش ببره. لم ینتفع بالعقل. کسی که نفسش را مهار نکرد از عقلش سود نمیبره، چون عقل روبرو نفس بایستاده. اما وقتی نفس قوی شد عقل از بین میبره. طبعا عاقلی که خدای تعالی میفرماد این عقل چراغه، اما این عقلو میفته تو کلوبرداری، تو حقوبازی. یه وقتی مدیر کل بانک ملی میگفت زمان گذشته که اسکناس خارج چاپ میشه، گفته بود بزرگترین عظمت در کار یه اسکناس تقلبی من میبینم. تو سوئیس اسکناس های ما چاپ میشه، این بابا با یه دستگاه کوچیکی این همو اسکناس درست کرده که منی که متخصصم درست سرده نمیاد. این هوشه، این عقله. اما عقل رو به جایی که بیام از این عالم ظاهر پی به باطنش ببرم، یه عقل رو به کار برده در باطن اسکناس که چجوری دزدی بکنه، چجوری تقلب. وقتی عقل از طریق غیر مشروع به خود هدایتش کنید، اول جانی آدم در میاد، اول متقلب در میاد. کلن دیدید که واقعا این تردستی ها و اینا وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی هنر کرده. همین آقای دوز خیلی هنر کرده. با کدوم عقله؟ و عقلی که جناب امیر المومنین میفرماد العقل ما عبد به الرحمن و کتسب به الجنان. عقل او چیزی هست که با او خدا عبادت میشه، عقل او چیزی هست که با او بهشت کسب میشه. او عقله. اما یه عقل دنیاست. عقل دو عقل است، عقل مکسبی که در آموزد به مکتب آن سبی. عقل دوم بخشش یزدان بود، جای او اندر میان جان بود. عقل اول راند ور عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. یعنی اول شستشوی مغزی میدن، عقل حقیقی را از بین میبرن، عقل کذاب میاد سر جاش و نتیجتاً میگه همطور که ماهی از برنشش گندیده میشه، انسانهای آلوده اول از فهم و عقلشون گندیده میشن و از بین میرن. در پیروی از هوا و انتخاب لذات دنیا نفست را باز مگذار که دینت را به تباهی کش و هرگزش به صلاح نیاوری و نفس زیانکارت هرگز سود نبرد. از این کنم حالا این ست تجلی و آیه آخر سوره فصلت، خدای تعالی می فرماد من از سر خودم ارائه دادم. سنوری هم آیاتنا پل آفاق. به زودی به این بندگانی که ایمان آوردن آیتهای خدا در عالم طبیعت بهشون نشان. جلد اول تجلی رو معرفت آفاقی بود. سنوری هم آیاتنا پل آفاق و پی انفسه هم و در جانهاش. این جلد منحصراً بحث معرفت نفس. حالا بعد خدای تعالی می فرماد نه اولی رو تو نیاز داری نه دومی رو نیاز. نمی خواد نگاه آیات آفاقی بکنی، نمی خواد نگاه آیات اولم یکپه به ربک انهو علا کل شیئن شهید. آیا برای پروردگار تو کافی نیست که او برای هر چیزی حضور داره. این که بالاترین که به اصطلاح بعد میکنم میگن برهان صدیقینه، که از همه راه نزدیکتره، نورش هم از همه انشاءالله بیشتر به تو نور میده، اما فهمیدنش یکم مشکل. صلوات و رحمت بفهم. منازل و سائر. باب و شکر. باب رضا تمام شد، چندین جلسه رو باب رضا حرف زدیم. باب و شکر، جمله خود جناب خواجه، قال الله عز و جل قلیل من عبادی الشکور. شکر درک و معرفت نعمت باشد و از این راه است که منعم را توان شناخت و معنای آن سه چیز است: یک، معرفت نعمت، دو، قبول نعمت، سه، ثنا گفتن منعم. حالا بحث خودمون اظهار عرض میکنم، این چیزی که ایشون میفرمان اظهار نعمت شکر است و کفران او که بپوشیم نعمت را. حالا تو گفتار میخواد باشه، ولی اصل اساس تو ایمان و تو ذهنه. ببینید کلن عیب ما این است که یک کمبود زود درک میکنیم. اگر بودها هزار تا هست درک نمیکنیم، اما کمبود نظرمون جلب میکنه و هیچ نعمتی را جز در فقدانش نتوان شناخت. این رو بفهمیم. ما هر وقت به یاد نعمت میفتیم، موقعی که اون نعمت از اون سلب شده. من میبینم مثلا مادر در کنارشونه، پدر در کنارشونه، هیچ وقت اولش هم نمیپرسن. همچی که مادر مرد، آه تو سرش میزنه، آه ای کاش امرودش، ای کاش دیر، جوری کاش که کمکش میکردم، یاریش میکرد. حالا برای مثال عرض کردم، یعنی در کل اگر نعمات انسان، یه وقتی عرض میکنم من یه جراحی داشتم تو بیمارستان نمازی وقت که خیلی مجللتر از حال هم بود، عرض میکنم بیش از همه چیز تشنگی اذیتم میکرد بعد از جراحی، چون یه آمپولایی که میزنن ولی لب خشک میشد، دهن خشک، سه شبانه روز هم یه قطره آب تو داد. از کنم این به اصطلاح پرستارا طبق برنامه شون هر روی تنگ بلور کریستال آب یخ میمد تو هر اتاق میزشت، این میزه جلو ما میرفت، التماس میکنیم یه قاشق چای خوری بریز تو دهن ما برش میگردونیم، نه ممنون. بنده هم تو از صبح تا عصر نگاه این تنگ آب میکرد و با خدا میگفتم خدایا ای همه ما در یخچال باز کردیم، تشنمون بود، آب خوردیم، یه دفعه نفهمیدیم که این آب چی چیه. ببینید یاله یه چیز ساده من رو عرض کرد، یعنی کلن کسی نمیدونه چشمش چه ارزه، کسی نمیدونه زبانش چه ارزش داره، کسی نمیدونه پاش چه ارزش داره، الا زمانی که واقعا یه فقدانی در یک چیز چیا پیدا بشه. حالا بخود حساب بفرمون، میتونی بکن، میتونی شکر بکنی، مای هم چیزی میشه. با خود خدای تعالی میدونه، خود خدای تعالی میدونه که میفرماد ان تعدو نعمت الله لا تحصو، ای بخود نعمتای خدا رو بشمارید امکانش براتون نیست. حالا تو حالا احادیثی که ملازمی فرمود، خدای تعالی نخواسته که ما بشماریم، چون خودش فرموده نمیتونید بشماریم. لیبلونی اشکر ام اکبر، ما شما را میازماییم که ببینیم آیا اهل سپاسید یا نخیر اهل کفرانی. در خبر است که حضرت داوود با خدای خودش عرض کرد الهی کیف اشرک و انا لا استطیع ان اشکرک الا بنعمت ثانیت من نعمت فاوح الله اذا عربت هذا فقط شکرتنی. پروردگارا چگونه شکر گزار تو باشم، چرا که هر شکری نعمتی است که آن هم شکر دیگری لازم دارد. سپاس از خدای تعالی خودش یکی عبادت، الهی شکره، همین که گفتید یه نعمت دیگه خدا بهت داد، خدایا پس این شکر رو هم یه شکر دیگه لازم داره. حضرت داوود میگه خدایا چجوری من حالا میتونم شکر شما رو بکنم؟ خطاب آمد، مرادم دقت بفرم، ای داوود وقتی فهمیدی آنچه نعمت در دست داری از من است، حق نعمت مرا به جای آوردی. نمیخواد بگید آه شکر شکر شکر. همین اندازه که انسان بفهمه این سپرو که پهن شده نعمت حضرت پروردگار. خدایا برای این لقمه نانی که من الان میخورم چقدر ایادی در کار بوده، زمین در کار بوده، بارون در کار بوده، آبیاری در کار بوده، دهقان در کار بوده، دروکن در کار بوده، خمیرگیر در کار بوده، گاز طبیعی در کار بوده، شاطراغ در کار بوده، تا حال اومدستم ای همه ایادی برای این لقمه نونی که الهی شکرت همش هم بر سر صبره. این معرفتو اگه باشه اول خودش بالاترین لذت به آدم میده. ما از هستی که بالاترین نعمته کفران میورزیم. خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، برو بیمیر، من که خود راضی بدین خلقت نبودم، زور بود. خدا اول اومده بود از من اجازه بگیره من بیافرینم تو رو، عقلت بدم، شعورت بدم، معرفتت بدم، ابدیتت بدم، بعد اجازه نگرفته بودی من رو آفرید. حالا او رباعیاتی که مربوط به جناب خیام، اگه واقعا ما رو خودش رو چون اینا منتسب بعیده، مالی بزرگوار، گر آمدنم به من بودی نامدمی، بر رفتن من به من بودی کی شدمی، به هزان نبودی که اندرین دیر خراب، نه آمدمی نه بودمی نه شدم. نه که یه حرفا رو میزنن بعضی هم دوست میدارن این حرفا. مراد ماز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. روزها فکرتم این است و همه شب سخنم، که چرا فارغ از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. این سؤال مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. حسبتم انما خلقناکم عبسا انکم الینا لا ترجعون. آیا میپنداری خدا عبس آفریدته، تو را به سوی او بازگشتی نیست؟ مگه میشه زندگانی انسان هدف نداشته باشی دستگاه عظیم آفرینش؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. او کسی که عقل داره، اولو الالباب، او کسی که عقل داره، شعور داره، در این دستگاه عظیمی که نگاه میکنه، سوال اینه که خدایا این دستگاه رو عبس و بیهوده که نیافریدی، ما خلقت آزا باطل، شأن خدا نیست که باطل آفریند. این همه نعمت، این همه روزی، این همه قدرت خدای تعالی به این موجود دو پا داده، وقت یه همچه غلط های از انسان صادر بشه که انسان واقعا جای شگفتیست. ان الله تعالی فی کل نعمت حقا فمن ادا امنها و من قصر فیه خاطر به زوال نعمته. امام صادق می فرمان شکر نعمت اجتناب از محارم است، یعنی بشه که با این نعمت تو من گناه نکنم. بعد سوال می کنن که حضرت می فرمان یعنی هر نعمتی رو در آن راه به کار ببرم که خدا فرموده. یکی از سرداران جناب امیرالمومنین مریض شد، حضرت بلند شدن رفتن دیدنش، کاخی درست کرد، خیلی مجلل، خیلی مفصل. حضرت فرمودن چقدر خوبه که تو این منزل مستحقین اطعام بشن. حضرت فرمود آقا جزء برنامه هم هست، مبارکت باشه. بعد ایشون که آقا یه برادری دارم که ای از همه چی دست کشیده و میخواد تقلید از شم بکن، نون خشک میخوره. چه حضرت میگن پای برهنه حرکت کردن، رفتن بهش گفتن من بابا حسابم با حساب شما دوتون، من مسئولیت اداره جامعه رو دارم، میخوام شب که میخوابم بدونم این خوراکی که میخورم، اونایی که زیر دست من هستن همه این خوراکو رو داشته باشن. شما که همچی پستی نداری، راست توبیخ میکنم. اینجا دقت بفرمان، خونه مجلل باشه اما این خونه جای عبادت باشه، جای سفره اطعام مساکین باشه، جای روزخونی باشه. حالا این تعمیمش میدید به هر نعمت. چشم را پایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود پایده بینایی را. چشمو برای که آیات آفاقی رو ببینم، آیات قرآن رو ببینم، مطالب حکمت مشاهده کنم و مطالعه کنم، گوشم حکمت بره توش، سخنان حکمت آمیز بره توش، حرف حق بره توش. این شکر نعمت. فرمان نمیخواد بگه الحمدلله که گوش دارم، الحمدلله که چه با این دستو بتونم واقعا دستگیری بکنم، با این پا بتونم به راه حق برم. این شکر نعمت. اگر این را حال تعمیمش بدید، میبینم که در هر نعمتی که خدای تعالی داده ما میتونیم شاکر باشیم، میتونیم کافر باشیم. با این اتومبیلو میتونم به راه حق برم، میتونم به راه فساد برم فراوان. با این ثروتو میتونم واقعا دست دهتا رو بگیرم، با بعضی ایراد میگیرن آچه رو صاحب خونه، این خونه رو خریده برای چی؟ خونه رو خریده که چی بساز؟ خواهد یه سازمان پرهنگی بساز، انشاءالله سالن داشته باشیم، کتابخونه مفصل داشته باشیم، پارکینگ اتومبیل داشته باشید، آشپزخونه مفصل برای انشاءالله ایام محرم داشته باشید. کاش که همه ثروتمندا هم کارو میکردن. اگه هر کی داشت این کارو میکرد، یه گدا تو مملکت نبود، یه فقیر نبود، یه همه یتیم، هزار تا پرورشگاه ما میخوام. اگه میساختن که این بازی ها نبود، این ایراد که نداره. ایراد از اونایی بگیریم که پولاشون رو عوض دارن خرج میکن، ولی یک کسی برای خدا داره خرج میکن. ثروت نعمت است، اما کدوم نعمت؟ نعمتی که بشه در راه خدا خرج میشه و هیچ کدومون کم نداریم. یعنی اگر واقعا دقت شود، این نعمت ها کلن هر کسی تو او هارون رشید از یاد قصتش هم عرض کردم، میل داره یک شخص عارفی تو مکه است، سفری که میاد حج، به وزیرش جعفر بهمکی خواهش میکنم اینو برش تو بیار ما ببینیمش. این آدم ایشون عرض میکنم میره، میگه آه این نمیاد خدمتش، اصرار و اصرار. ما بیریم، ما شبی ناشناس بلند میشن میان. بعد خلاصه وقتی میاد ایشون رو پشت بامش مشغول نماز خوندن و غیر ذالک. وقتی سوال جناب امیرالمومنین ها اومده جعفر برمکی و بادنجون دورغابش، ایشون میگه ای چطور امیرالمومنینه که بی اجازه میاد تو خونه آدمو؟ یک ای چه امیرالمومنینه که موقع نماز پاشده اومده اینجا؟ یه مقدار ایراد. بعد حالا نمیخوام تمام نصایح ایشون رو بگم، مرادم بیتی که گونه ای حرف میزنه که جناب هارون الرشید شروع میکنه به گریه کردن و حال حمله و اینا بهش دست. جعفر برمکی میره یه لیوان آبی میاد میده دستش، این مرد بهش میگه نخور، دو تا سوال من شما جواب بده، بعد یه آب بخور. اگر یه آب رود بند آمد، چی حاضری بدی برای این جرعه آب؟ ایشون یک کم فکر میکنه، میگه نیمی از ممالک، وقتم از دروازه چین تا جبل طارق مال اینا، مال مسلمان ها. خب بخور نوشی جان. خب گل سال دوم، اگه آب تو بدنت بند آمد چی کار میکنی؟ از این همین مسئله کسالت پروستات که ویژه مردا هست، به نام حبس البول وقتا می نوشتن در ته بود و هر کی هم می گرفت می مرد. هر کی مرض حبس البول یعنی نتونه ادرار رد بشه می مرد. می دونستن چه خبره، چه آفتی. اگه بند آمد چه کار می کنی؟ همین لیوان آهو که نیم دیگری از مملکت خواستم بهت بگم که تمام این مملکتی که تو داری در نوشیدن یک جرعه در هنگام سلامتی بیش نیرزد. اگه ایر ما فکر بکنیم چقدر نعمت داری. کو قصه؟ قصه کدوم؟ حال تصور کنید همه آرزوهاتون الان برآورده بود، اما این لیوان آبو گیر میکرد، چه کار میکردید؟ تصور کنم همه نعمتان برآورده بود، اما چشمون بینایی را از دست میداد. میارزدش اینا کی ما حواسمون به این نعمت ها هست؟ این همه عرض کردم یه جزی امروز بچم تب کرده، همه نعمات از یادم میره. یه جزئی کم بود، دندونم درد میکنه، از تمام سلامتی وجودم بیخبر میشه، ناسپاسی میکنه. جناب سعدی در آغاز بوستان هست: نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندارم که در خورد اوست. عطاییست هر موی از او بر تنم، چگونه به هر موی شکری کنم. خدایی که شخص آفریده ز گل، روان و خرد بخشد و هوش و دل. ز پشت پدر تا بیابان شیب، نگر تا چه تشریف دادت ز غیب. از زمانی که از پشت پدر حرکت کرد تا آخر پیری، بیندیش که چقدر خدا نعمت در اختیار گذاشت. یه تکه دیگه: چو پاک آفریدت بهوش باش و پاک، که زشت است ناپاک رفتن به خاک. چو آید به کوشیدنت خیر پیش، به توفیق حق دان نه از سعی خیش. اگه واقعا راهی به طرف خودش باز شد، بگو خدا توفیقم داد. همین خودش شکری. تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد دم بده. تو این که میگی به حول الله و قوتی اقوم، بلند شدن و برخواستنت هم به قوه خدا هست. نه طفل دهان بسته بودی زلا، همی روزی آمد به جوفت زنا. چنافش بریدند و روزی گسست، به پستان مادر در آویخته است. اونجا کی دیگه در کاره؟ بنده با کوشیدن نون در میارم، با زور و بازوم نون در میارم، با فعالیتم، با زبونم، با بفرمایید تو شکم مادرت که بودی، ننه دارد میکرد، بابا دارد میکرد، یا خودت دارد میکرد؟ کی بود اونجا؟ او شریفترین لطیفترین غذاها رو به جنین بدن تا بشه به نه ماه. حالا به مجرد اینکه دایه و قابله رودر از جفت بچه جدا کرد، دو سرچشمه دیگر، دو سفره پهناور دیگر که در زیر آسمان و خدا ماده ای نظیرش نیست، جریان افتاد. اینا رو کی درست کرد؟ واقعا این طبیعی دونا چی میگن؟ شیر منحصرن در سینه مادر ایجاد، منحصرن با اینکه محیطش عوض نشد، اندامش هم عوض نشد، منحصرن در هنگام تولد کودک ظاهر میشه. خودش میاره، یعنی کلن انسان بفهمه که یه دست مهربان دیگری در کار است. دو پستان که امروز دلخواه اوست، دو چشمه هم از پرورشگاه اوست. و صلی الله علی محمد.